قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما این رو داریم خودمون تجربه میکنیم، این رو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قرآن دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و ارجمند، همه شما در سایه سار قرآن کریم و معارف وحی الهی در زنده و سلامت و زیبا زندگی کنید انشاءالله. سخن ما به اینجا رسید که در بیان از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد و دوست دارد که انسانی که بنده مؤمن اوست مانند خالق خیش زیبا زندگی کند. این زیبایی زندگی کردن چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی. در بعد معنوی نمونه های از زیبا زندگی کردن را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما و فرزندان ایشون بدین گونه تصویر می کند. در یکی از کلمات آسمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود آفت الجمال الخیلا. خیلا به معنای غرور است و در خیال خود را بزرگ دیدن. فرمود آفت زیبایی غرور است. اگر یک انسان زیبا باشد، چه صورت زیبا داشته باشد، چه سیرت زیبا داشته باشد و چه این که دانش والا داشته باشد، پول داشته باشد، ثروت داشته باشد، قدرت داشته باشد و هر اون چی که در میان ما انسان‌ها زیبا انگاشته می شود و همه این زیبایی ها را اگر داشته باشد، ولی در کنار اینها آدم خودپسند و آدم مغرور باشد. فرمود که آفت این زیبایی هایی که در وجود اوست این غرور و تکبر است. اگر انسان مغرور و متکبر باشد همه این زیبایی ها آسیب می بیند. آفت الجمال الخیلا. در نگاهی ائمه معصومین و از جمله امام علی علیه السلام اگر بنگریم بدین نتیجه می رسیم که از دید امام علی علیه السلام و سایر ائمه معصومین همه هستی زیباست و زیبایی هم تنها در صدا، چهره، منظره و خط و صورت خلاصه نمی شود. نگاه جمال شناسی و جمالیاب ائمه معصومین علیه السلام ظرفای وجود انسان را بیشتر در نظر دارد و میکاود و با نگاهی فراتر از مادیات و جسم و صورت انسان رحمی سپارد و زیبایی را حتی در مفاهیم و مقوله های ذهنی و روحی و رفتاری نیز درد می کند و اونها را برای ما به تصویر می کشد و اونها را ستایش می کند و برای ما اگر احیانا نشناسیم اونها را می شناساند. از این نگاه است که بردباری، وقار، دانش، عمل کردن به دانش و همین گونه نشر دانش، عفاف و حیا، راستگویی و راست بودن، خرد و خردورزی و همین گونه صحت و سلامت، پارسایی، قناعت و احسان به دیگران و منت ننهادن در برابر احسان و همین گونه نسبت به جامعه عدالت، اکرام، همه و همه از جمله زیبایی هایی است که انسان ها می تواند بدنها آراسته باشد و اگر یکی از اینها نباشد به همان پیمانه انسان از نازیبایی یعنی زشتی برخوردار است و انسان مؤمن اون انسانی است که زشتی های ظاهری خود را اگر دوست ندارد و تلاش می کند و باید هم بکوشد که زیبایی های زشتی های ظاهری از بین برود و به جای اون زیبایی بنشیند، همین انسان باید بکوشد که به جای زشتی های معنوی زیبایی های معنوی بنشیند و برای رسیدن به زیبایی های معنوی از هیچ کوششی دریغ نکند. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. در حالی که قطر و ترکیه ماها برای مدیریت مشترک میدانهای هوایی افغانستان با هیئت حاکمه افغانستان در حال مذاکره بودند، طالبان از توافق با امارات در این باره خبر داد. دفتر مطبوعاتی ملا عبدالغنی برادر، معاون صدر اعظم طالبان، در توییتی از توافق با امارات برای مدیریت میدانهای بین المللی افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش ذبیح‌الله قریشی، خبرنگار ما در کابل، بشنوید.
طالبان و امارات متحده عربی در خصوص مدیریت تکنیکی میدانهای هوایی افغانستان به توافق رسیده و توافقنامه را امضا نمودند. بحث و گفتگو پیرامون چگونگی اداره میدانهای هوایی افغانستان از چند ماه به این طرف بین طالبان و امارات متحده عربی جریان داشت که سرانجام طرفین به توافق رسیده و این توافقنامه امروز در مرکز رسانه های حکومت افغانستان به امضا رسید. در حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء توافقنامه با کمپانی معروف امارات متحده عربی که در عرصه خدمات هوایی تجربه خوبی دارد به امضا رسید. در این مراسم که مقامات بلندپایه تحریک اسلامی طالبان، نماینده کمپانی و سفارت امارات متحده عربی حضور داشتند، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در خصوص اهمیت این قرارداد صحبت نموده گفت.
از دکور سم غشتنه داده چه افغانستان یه زپسه ملک دی دیر تکالیف و دیر مسکنات غربت پتیر سوی دی در هر چه اثر میر تعلقات او میکی را بیتی وارو او در دو سم خواهش دادی چه در افغانستان دی مظلوم ملک بخاطر خپل پانګونی او خپل سرمایه گذاری په افغانستان کې وکړي او ښه په امن په ډاډ کې باید وکړي، ځکه که موږ اوس وګورو الحمدلله په افغانستان کې په سل کې اتیا امن او امنیت تأمین دی او نور هم انشاءالله هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه گذاری یا د قرارداده لري هغه دې مطمئن اوسېږي. انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو، د سر او مال او د عزت تضمین سته. نو هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آمده یو چې په هر بخش کې که هغه په معدنیاتو کې که هغه د نورو میدانو په قرارداد کې خبره راسره کړي.
همچنان برادر آمادگی امارت اسلامی افغانستان را در عرصه جلب سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله معادن و زراعت ابراز نموده گفت در کشوری که علاقه داشته باشد در افغانستان سرمایه گذاری کند ما امنیت آنها را به شکل کامل تأمین میکنیم. قرارداد در حضور ملا عبدالغنی برادر و سایر مقامات بلندپایه تحریک اسلامی طالبان توسط رئیس هوانوردی ملکی افغانستان در خصوص مدیریت تخنیکی میدانهای هوایی به امضا رسید. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوایی افغانستان این قرارداد را مهم ارزیابی نموده ابراز امیدواری کرد که قراردادهای بزرگ در عرصه های مختلف با افغانستان به امضا برسد. گفتنی است که تأسیسات در میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج آمریکا و ناتو توسط این نیروها کاملا از بین برده شد و میدان هوایی در وضعیت بد قرار گرفت. از زمان زمان تا اکنون به گفته مقامات طالبان با نهادها، کمپانیها و کشورهای مختلف در خصوص مدیریت تخنیکی میدانهای هوایی افغانستان گفتگو شد و سرانجام امروز قرارداد تدارکاتی و مشارکتی به هدف ارائه خدمات تکنیکی بین طالبان و کمپانی امارات متحده عربی به امضا رسید. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که انفجار ظهر امروز در غرب شهر کابل ناشی از منفجر شدن بالون گاز بوده است. عبدالنافع تکور در مورد تلفات احتمالی این رویداد اطلاعاتی ارائه نکرد. منابع محلی میگویند که این انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزشی در منطقه نقاش دشت برچی روی داد. مسئولان این مرکز آموزشی با نشر اعلامیه تایید کردند که در این انفجار به معلمان، کارمندان و دانش آموزان این مرکز آسیبی نرسیده است. یک منبع محلی هم بر رسانه ها گفت محل انفجار یک فروشگاه گاز در نزدیکی کورس آموزشی ستاره بود است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان رو به وخامت است و طالبان باید پاسخگو باشند. سازمان عفو بین الملل در صفحه توییترش از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را به دلیل وضع محدودیت‌های اخیر بر مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران مجبور به پاسخگویی کند. عفو بین الملل افزوده است که علی‌رغم تضمین‌های طالبان مبنی بر احترام به حقوق زنان و دختران میلیون ها زن و دختر در افغانستان از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند به طور نظاممند مورد تبعیض قرار گرفتند و جامعه جهانی در این مورد باید طالبان را پاسخگو بداند. این در حالی است که طالبان هر روز محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران در کشور وضع کردند. اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که مجریان زن باید این اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. این تصمیم طالبان با واکنش‌های تند داخلی و خارجی روبرو شده است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت جنوبی قندهار کارزار رعایت حجاب را در این ولایت آغاز کرد. زاهد خبرنگار دیگر ما از حوزه جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
در پی وضع محدودیت‌ها و فرامین دستورات پی در پی طالبان برای زنان در افغانستان و همچنین عکس‌العمل‌ها برای این قوانین و دستورات جدید طالبان از سوی نهادهای بین المللی و همچنین از سوی افغانها در داخل افغانستان، اداره امر بالمعروف طالبان در قندهار کارزار رعایت حجاب را هم در این ولایت راه انداخته است. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در قندهار از آغاز کارزار رعایت حجاب در این ولایت خبر داد. عبدالرحمن طیبی رئیس امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان در قندهار روز دوشنبه میگویند که این کارزار را برای رعایت حجاب از سوی زنان در این ولایت راه انداخته است. رسانه ها از قول طیبی گفت که نخست تبلیغات برای رعایت حجاب از طریق بلندگوها انجام می شود و سپس برای رعایت حجاب قوانین جزایی در نظر گرفته خواهد شد. مسئول امر بالمعروف در قندهار در یک نشست تصریح کرد که اگر پس از این کارزار زنان حجاب مورد نظر را رعایت نکند، مردان این خانواده ها از سوی آنان مجازات خواهد شد. این در حال است که پیش از این هم اداره امر بالمعروف طالبان در کابل گفته بود که با استفاده از زور زنان را مجبور به رعایت حجاب خواهند کرد. ولی نقطه قابل یادآوری در افغانستان و به ویژه در شهر و ولایت قندهار یا اکثریت ولایات یا همه ولایات جنوب افغانستان مسئله حجاب این هستند که در اینجا پیش از پیش زنان به حد کافی با حجاب بودن و چی از نزاع از نظر و دستورات اسلامی چی از نگاه حتی فرهنگی هم در اینجا زنان از حد زیاد حجاب میکردن. اکثریت زنان در شهر قندهار و تمام ولسوالی ها و قریه و قصبات و تمام جغرافیای قندهار در حجاب بسیار سختی که همو چادری مخصوص که تمام بدن زن را به شمول روی میپوشد اکثریت مطلق از آن استفاده میکند و در شهر چی در وقت حکومت پیشین زنان به شکل مطلق و اکثریت مطلق حجاب بسیار سخت داشتند و این امر در خارج از شهر به مراتب سخت‌تر می باشد و قوی‌تر هستند و زنان قندهاری و حتی یا زنان در مجموع در جنوب افغانستان از نگاه حجاب خیلی سختگیر هستند و ظاهرا چیزی به نظر نمی رسد که طالبان در برابر اون پافشاری کند. ولی این دستور باز هم در این ولایت تازه صادر شده است و فشارها بالای طالبان در مورد محدودیت‌های زنان و صدور فرامین تازه برای آنان در مورد تعلیم، کار و حجاب طالبان را با جامعه جهانی تا حد زیادی روبرو کرده و در داخل افغانستان هم بحث برانگیز شده است. حتی یک چهره سیاسی و تحلیلگر از حوزه قندهار که در این روزها روی بحث‌های تلویزیونی در کابل ظاهر می‌شود، یک از سخنان آن که در مورد این احکام طالبان، دستورات طالبان برای زنان به یک طنز بسیار شیرین و بسیار پر بیننده و پر بحث در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که این کارشناس مسائل که مربوط به حوزه قندهار است میگویند که طالبان جزء دستورات و صدور فرامین برای زنان یا کار دیگری ندارد، هر صبح و هر روز فقط برای زنان تعیین تکلیف میکند که باید به مکتب با این راه بروند و بازگشت آن به این راه باشد و یا از این راه برود از این راه برگردند. این بحث او به یک طنز در مجالس جنوب افغانستان خصوصا جوانان و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت هر اقدام دشمن با پاسخ شدید مواجه خواهد شد. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود خون شهید صیاد خدایی هدر نخواهد رفت و بدون پاسخ نخواهد ماند، بلکه معادلات ایران با دشمنان باقی خواهد ماند و قویتر و شدیدتر هم خواهد شد. سرلشکر سلامی اظهار کرد که ایران دشمن را به حال خود رها نخواهد کرد و همواره آن را زیر نظر قرار خواهد داد. حسن صیاد خدایی از مدافعان حرم روز یکشنبه در تهران هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت رسید. مراسم تشییع پیکر شهید حسن صیاد خدایی امروز با حضور پرشور و گسترده مردم ایران در میدان امام حسین تهران برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با افزایش هشدارها درباره قیمت مواد غذایی در جهان با تصویب قطعنامه از جامعه بین المللی خواست به فوریت از کشورهای آسیب دیده در بحران امنیت غذایی از طریق اقدامات هماهنگ حمایت کنند. سازمان ملل متحد در قطعنامه تحت عنوان وضعیت ناامنی جهانی غذا که بدون رأی‌گیری به تصویب رسید از طرح سرمنشی برای تشکیل گروه واکنش به بحران جهانی درباره غذا، انرژی و مسائل مالی حمایت کرد. در این قطعنامه از کشورهای عضو و دیگر افراد ذی‌نفع خواسته شد که کارآمدی زنجیره‌های غذا و کشاورزی را حفظ کنند. این قطعنامه همچنین بر ضرورت حفظ کانال‌های تجاری و باز بودن بازارها به منظور جریان غذا، سوخت، کود کیمیاوی و دیگر محصولات کشاورزی تاکید می‌کند. در بندهای دیگری از این قطعنامه از جامعه بین المللی از جمله گروه 7 و گروه 20 خواسته می شود امنیت غذایی را در صدر برنامه های خود قرار داده و از تلاش های چند جانبه برای یافتن راه حل های مقرون به صرفه برای این بحران حمایت کنند. در این متن همچنین از کشورهای عضو و افراد ذی‌نفع خواسته شده از احتکار مواد غذایی و کالا خودداری کنند. و 4 کشور عضو اتحادیه اروپا به طور رسمی خواستار استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه توسط اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین پس از جنگ شدند. اوکراین اوایل ماه می برآورد کرده بود که حدود 600 میلیارد دلار برای بازسازی این کشور نیاز است. این در حالی است که با توجه به ادامه جنگ این مقدار احتمالاً بسیار بیشتر خواهد بود. در نامه کشورهای لیتوانی، اسلواکی، لیتونی و استونی که امروز به وزرای دارایی اتحادیه اروپا ارائه می شود آمده است که بخش قابل توجهی از هزینه های بازسازی اوکراین از جمله غرامت و قربانیان حمله را باید روسیه بپردازد. در این نامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده که برای اعمال تحریم های جدید علیه مسکو آماده شود. پیش از این گزارش شده بود که اتحادیه اروپا تا کنون حدود 30 میلیارد یورو از دارایی های سرمایه داران و نهادهای روسیه و بلاروس را توقیف کرده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر توقیف ذخایر ارز خارجی روسیه و تحویل آنها به اوکراین برای کمک به هزینه بازسازی این کشور را سرقت دانست. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد.
مره مگی؟
خدر جان کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
خدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
خدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، استادگاه بعدی پایین میشه.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
میکنم. آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی، صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گذاشتی دست توی دستم، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام. شبیه عشق تنهاییم داری میفتی از چشمام، واسط این بار شیرینه تمومه تلخی حرفام. دلم میسوزه که جز عشق ندارم جرم و تقصیری، نمیپرسم چرا دیگه سراغ از من نمیگیری.
تو چه کردی با این دل خسته و دیوونه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه.
و زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بازدید از مرز دوقارون و نقطه صفر مرزی با افغانستان در جمع خبرنگاران گفت آمارها گویا هستند که مرز دوقارون هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ مسافری یکی از محورهای توسعه روابط و مراودات بین ایران و افغانستان است. سعید خطیب‌زاده اظهار داشت زیرساخت‌های خوبی در دوقارون وجود دارد که روند ترانزیت، صادرات و واردات را تسهیل می‌کند و
امید است در آن سوی مرز هم چنین امکاناتی فراهم شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عنوان کرد: هدف بازدید از معبر بین المللی دو قارون آشنایی میدانی از این مکان است، چرا که بخش‌های مختلف مرز دو قارون نشان دهنده حسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان است. خطیبزاده از محل زمین ساخت اردوگاه اتباع خارجی، پارکینگ شهید فخری زاده، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، پاسگاه مرزی دو قارون، منطقه ویژه اقتصادی دو قارون و نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تایباد بازدید کرد. خطیبزاده در مورد حق قانونی ایران از آب هیرمند گفت: از مجاری حقوقی این موضوع را پیگیری میکنیم تا حقابه رودخانه مرزی هیرمند که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تامین شود، و در خصوص تامین حقابه ایران در سیستان و بلوچستان کمیساریای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشتند. در این پیگیری ها تامین حقابه ایران که باید محقق میشد تا امروز محقق نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر هم در نشست خبری خود در پاسخ و سوالی در مورد حقابه ایران از هیرمند و مسائل محیط زیستی مربوطه چنین گفت:
در خصوص موضوع آب، من از دو منظر میتونم جواب این سوال رو بدم. یکی از منظر حاکمیتی هست که البته به عنوان مسئول پاسخگویی در وزارت امور خارجه از این منظر الان خدمت شما عزیزان عرض میکنم و نکات آقای دکتر امیر عبداللهیان رو برای شما باز میکنم، شاید اینجا باید باز بشه. یه بودش هم واقعا بود توجه به شرایط اقلیمی منطقه غرب آسیاست که از یک وضعیت فقدان استانداردهای زیست محیطی به خاطر سالها جنگ و خونریزی و بعد هم به خاطر شرایط اقلیمی خاص و فشارهایی که بر منابع آشکار و پنهان آب در این منطقه اومده باید واقعا نگاه کرد. من فقط برای شما یک مثالی رو دفعه پیش فکر میکنم زدم که مقدار میزان منابع قابل دسترس در کشور ترکیه یا در عراق چند میلیون متر مکعب هست و چند برابر اون دارن از اون ظرفیت در برخی از این کشورها استفاده میکنن، و واقعا این یه موضوعی هستش که باید به طور مشترک همه بپردازیم. ببینید، موضوع محیط زیست موضوعی هست که همه مشترکاً باید در این منطقه، اون هم با توجه به اینکه متوجه همه ماست این تهدید. تیر ماه ما داریم تراش میکنیم که میزبان وزرای محیط زیست کشورهای منطقه باشیم در تهران، و در خصوص موضوع آب، در خصوص محیط زیست، در خصوص ریزگردها صحبت بکنیم. ما با برخی کشورها اتفاقا دارای معاهدات لازم الاجرا هستیم، از جمله اون کشورها افغانستان است. ما با دولت‌ها معاهده نمی‌بندیم، ما با هیئت‌های حاکمیتی معاهده نمی‌بندیم، ما با رژیم‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت یا اساساً با ساختارهای سیاسی دولتی نمی‌بندیم، ما با حاکمیت‌ها، یعنی کلاً حاکمیت‌ها با هم توافقات بین‌المللی رو می‌بندن یا معاهدات دو جانبه رو می‌بندن. در سال 1351 معاهده لازم الاجرایی بین ایران و افغانستان امضا شد. این معاهده بند داوری داره، این معاهده قسمت‌های لازم الاجرا داره برای هر کسی که در افغانستان حاکمیت و قدرت سیاسی رو در دست داره. البته ما همواره تلاش کردیم با همسایگانمون از مسیر دو جانبه جلو بریم. رجوع به مراجع ذی‌ربط یا بندهایی که برای داوری و حاکمیت در اونها گنجونده شده آخرین راه حل هست. امیدواریم که اساساً به اون سمت حرکت نکنیم.
سرپرست سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران از برپایی کتابخانه و نمایشگاه دائمی کتاب‌های چاپ افغانستان در تهران خبر داد. عبدالقیوم سلیمانی گفت: حدود 5000 جلد کتاب از شهرهای مختلف افغانستان با موضوعات مختلف جمع‌آوری شده که به زودی در یک کتابخانه و نمایشگاه دائمی در تهران در اختیار علاقمندان قرار داده می‌شود. وی پیشتر هنگام بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و رسانه‌ها گفت: حضور ناشران افغانستانی در این نمایشگاه با وجود شرایط نامساعد در داخل افغانستان مایه خرسندی است. آنان پیام پیشرفت کشورشان و در عین حال تلاش روشنفکران، فرهنگیان و اهل قلم افغانستان را به مهاجران و کشورهای همسایه رساندند. و ای افزود: حضور پررنگ ایرانیان در غرفه های افغانستان و خرید کتاب با موضوعات افغانستان نشان دهنده این است که فرهنگ مشترک ما نیاز به شناخت بیشتر دارد و ناشران ما اعم از افغانستانی و ایرانی می توانند در این عرصه نقش خوبی ایفا کنند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران گفت: همانطور که در گذشته با اهل فرهنگ و قلم کشور همکاری ویژه‌ای داشته، در آینده نیز همکاری خود را ادامه خواهد داد. سلیمانی اضافه کرد وقتی ما صحبت از حضور میلیون ها مهاجر در ایران میکنیم و بسیاری از آنان نسل های دوم و سوم مهاجرین هستند، نیاز است که ما برای معرفی کشور خود به نسل های مهاجر تلاش جدی تری کنیم. ناشران افغانستانی در 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که اخیراً برگزار شد نزدیک به 10 غرفه داشتند که با استقبال بسیار خوب مهاجران افغان و مردم ایران روبرو شد. شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارید که نمایشگاه مشترک آثار عکاسی هنرمندان ایرانی و افغانستانی تحت عنوان بوی جوی مولیان مدتی قبل در هرات برگزار شد و نمایشگاه مشابه هم تحت عنوان از توس تا پیر هرات پیشتر در مشهد برگزار شد که هر دو نمایشگاه با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد و ما خبرهای آن را هم در برنامه‌های قبل به اطلاع شما رساندیم. در تماس با مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، از وی پرسیدم این رایزنی فرهنگی چه برنامه‌هایی برای حضور هنرمندان ایرانی در افغانستان دارد تا بتوانند بیشتر با فعالیت‌های فرهنگی و هنری در داخل افغانستان آشنا شوند.
اساساً تاکید برگزاری نمایشگاه گروهی بر این مبناست، انتقال دانش و آگاهی‌های تو این حوزه. مصدر هستند که در فصل نخست برگزاری نمایشگاه بوی جوی مولیان در هرات ما کارگاه ارتقاء دانش افزایی رو برگزار کردیم. استاد محمد پهلوان عضو برتر انجمن عکاسان ایران اونجا در واقع کارگاهی رو برگزار کرد. بسیار مورد استقبال واقع شد. بران هستیم تا بتونیم این انتقال دانش و عکاسی نوین رو بین این دو کشور ما داشته باشیم. به هر حال با علاقه‌ای که ما دیدیم از هنرمندان عکاس و تبحر و چیرگی که در تصاویری که خلق کردن در واقع به نمایش گذاشته، این استقبال رو هم بین بازدیدکنندگان به وجود. پس از برگزاری نمایشگاه ما این فیدبک و چیزی که توسط بازدیدکنندگان و عموم مردم از ما خواسته میشد کار ما رو خیلی در واقع دشوارتر میکرد. چه بسا که این کار باید استمرار داشته باشه و سلسله ای برگزار بشه. قطع یقین ان شاء الله مثل گذشته برنامه هایی رو ما در حوزه های علمی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری خواهیم داشت و فکر میکنم چیزی که خودمون رو داریم آماده میکنیم و عزیزان هنرمندمون دارن آماده میشن یک رویداد بزرگ در حوزه هنر خوشنویسی هست. ان شاء الله بران هستیم انجمن خوشنویسان شهر هرات و به ویژه رئیس محترم انجمن این مجموعه خیلی فاخر و همکاری انجمن خوشنویسان ایران، ما در ایران برگزاری برنامه مشترکی داشته باشیم که تو این حوزه هم در فصل نوینی در این کار اتفاق بیفته ان شاء الله.
مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی هفته گذشته در برخی مکانهای فرهنگی از جمله دانشگاه فردوسی مشهد و محل مقبره فردوسی برگزار شد. در مراسمی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از خدمات محمد کاظم کاظمی شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی افغانستانی هم تجلیل و نشان فردوسی به وی اعطا شد. در تماس با آقای کاظمی از وی در مورد خدمات حکیم ابوالقاسم فردوسی و زبان فارسی و نیز نقطه اتصالی که فردوسی و شاهنامه فردوسی بین فارسی زبانان و ویژه مردم ایران و افغانستان ایجاد کرده پرسیدیم.
در مورد ارتباط فردوسی و زبان فارسی که چرا این بزرگداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی همراه شده و نقش فردوسی در وحدت میان فارسی زبانان، باید عرض کنم که واقعیت اینه که در طول تاریخ زبان فارسی دو نفر هستن که بیشترین نقش رو دارن در حفظ هویت زبان فارسی. یکی فردوسی است که از تعرض و از نابودی به تعبیر این زبان را حفظ میکنه، او و بسیاری از تلاشگران دیگر اون زمان. تنها فردوسی هم نیست، بسیاری هستند. منتها شاخص‌ترین چهره اون فردوسیه که زبان فارسی را از اضمحلال در برابر زبان‌های دیگر حفظ میکنه و به او هویت میبخشه. و دیگری سعدی هست که زبان فارسی را به نحوی میتونیم بگیم به کمال میرسونه. این دو نفر در فاصله فردوسی و سعدی در واقع زبان فارسی چیزی میشه که ما امروز رو داریم. و طبیعتاً در این بین خب نقش فردوسی به عنوان یک وحدت بخشی بین ملل مختلف فارسی زبان هم قابل توجهه. به گونه‌ای که هر کس با زبان فارسی سر و کار قرار داره. شاهنامه فردوسی رو یک دانشنامه از زبان فارسی میبینه و بزرگترین میراث زبانی فارسی از جهت اصالت و خلوص او که خب کلمات دخیل کمتر داره و بیشتر واژگان فارسی در او به کار رفته، از این جهت میبینه و به این جهت خب طبیعتاً در همه جاها و اقالیم زبان فارسی فردوسی نقش و موقعیت برجسته‌ای داره، به خصوص در افغانستان. و فردوسی میتونه یک حلقه وصل خوبی باشه بین ما دو ملت، به دلیل اینکه بخش عمده ای از وقایعی که فردوسی در شاهنامه اسم میبره در جغرافیای افغانستان کنونی واقع شده و از طرف خود فردوسی کسی بوده که زادگاه او محل دفن او در طوس هست، از طرفی باز پیوندی داره با دوره غزنویان و ارتباطی که فردوسی با دربار غزنی پیدا میکنه. به این دلیل فردوسی میتونه یک حلقه وصل باشه به شاهنامه همچنین، به خاطری که هم در افغانستان این شاهنامه خوانی و علاقه به شاهنامه وجود داره و هم در ایران، و ما میتونیم از فردوسی و شاهنامه به عنوان یک حلقه وصل بسیار مهم بین ملل فارسی زبان به خصوص ملت افغانستان و ایران نام ببریم.
ده ها سال است که دانش آموزان مهاجر افغانستانی در کنار دانش آموزان ایرانی در مدارس جمهوری اسلامی ایران به آموزش مشغول هستند. هرچند در طول این مدت فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشتند، اما طی سالهای اخیر سهولت های بیشتری در این زمینه برای دانش آموزان مهاجر فراهم شده است. اظهارات سید امیر شوشتری مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی را بشنوید که پیشتر در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
لحاظ شرایط تحصیل که الحمدلله شما استحضار دارید، پس از فرمان مقام معظم رهبری همه دانش آموزان افغانستانی به مدارس پذیرفته میشن و در کنار دانش آموزان ایرانی الحمدلله فراگیری و تحصیلشون رو دارن. این مشکل انشالله ایجاد نمیکنه و مشکلی هم نداریم، با اینکه قبلا سختگیری های خیلی زیادی بود ولی الحمدلله اینها نیست. خب میدونید قوانین هم خیلی پیچیده و عرض کنم که تغییر قوانین زمان میبره، اما با این حال این اقدام الحمدلله انجام شده و الان مشکلی نداریم. اسلام این حد و مرزها رو به هیچ وجه قبول نداره و ما هم مشکل الحمدلله برای دانش آموزان افغانستانی نداریم. خدمت آیت الله علم الهدا بودیم، توصیه داشتن به اینکه به هر حال مهاجرین افغانستانی که به خاطر مشکلات خاص خودشون مهاجرت کردن مهمان ما و باید کاملا کمک کرد. لحاظ معنوی هم به هر حال فرمایشات ایشون برای ما معیار و ملاک هست و لحاظ قانونی هم که مقام اعظم رهبری فرمایش و دستورشون رو دادن، دیگه با جان دل انشالله در خدمت میزبانی از این مهمانان عزیزمون هستیم و در کنار همین دو ملت روش خواهند کرد و پیش خواهند رفت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم
حتی شوق شوق خامنه ها.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آزمایشگاه دنیا، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میبینی چه خرماهای لذیذی بر نخل است؟
آری، میگویم میتوانی از نخل بالا بروی و برای هر دوی من خرما بچینی؟
نه نمیتوانم، میترسم که از نخل بیفتم و دست و پایم بشکند.
خب پس چی کار کنیم؟ من خیلی دلم خرما میخواهد.
اگر زور ما زیاد بود نخل را تکان میدادیم، حتما از آن خرماها پایین میافتاد.
آره راست میگوی، حیف شد.
نگاه کن، صاحب نخل میخواهد از نخل بالا برود.
و اگر او بالا برود حتما خرما از نخل بر زمین میافتد.
نگاه کن، چند دانه خرما بر زمین افتاد. برویم برداریم.
آری برویم.
برویم.
آهای با شما هستم. چه میکنید؟
بارو میگویی؟
بله.
وای به حالتان اگر دست با خرماها بزنید. گم شوید. بروید از اینجا.
برویم.
در زمان رسول خدا در مدینه شخصی نخل خرمایی داشت که قسمتی از شاخه های آن به خانه همسایه او سرازیر می شد. همسایه او مرد عیالوار و تنگ دستی بود. هنگام چیدن خرما گاه چند دانه خرما بر زمین می افتاد و کودکان مرد همسایه آن را می خوردند، ولی صاحب نخل هرگاه که متوجه می شد کودکان را از این کار منع می کرد.
خدا خیرش ندهد، امروزش که کودکان مظلوم مرا در آورد، خدا ازش نگذرد.
باز هم مرد همسایه؟
آره، چند دانه خرما روی زمین افتاده بود، کودکان بیچاره ایمان میخواستن آنها را بخورند. اما مگر از خوردن دو سه دانه خرما به او چی ضرری میرسد؟
به خدا که همسایگی حکم میکند که او توقع از خرما به ما بدهد.
آره،
نه این که با واسطه چند دانه خرمای افتاده بر زمین چنین کند.
آری، از همسایه ایمان بعید است، نمیدانی چقدر دلم برای کودکان مظلوم من سوخت. طفلکان بیچاره.
این طوری نمیشود، صبرم تمام شده و طاقتم به سر آمده.
چه میتوانیم انجام دهیم؟ مرد صاحب نخل اوست، اختیار مال خودش را دارد، ما اختیار در مال او نداریم. ای کاش کم سخاوت و مروت داشت.
از او به نزد رسول خدا شکایت خواهم کرد.
چه گفتی؟ گفتی نزد رسول خدا شکایت میکنی؟
آری، فردا نزد ایشان میروم و از این همسایه بی انصاف من شکایت خواهم کرد.
موسیقی همسایه فقیر صاحب نخل نزد رسول خدا رفت و شرح حال خود را خدمت ایشان کرد. ایشان هم فرمودند صاحب نخل را ببینند، با او صحبت می کنند تا شاید مشکل حل شود. چند روز بعد رسول گرامی اسلام با صاحب نخل برخوردند.
درود خداوند بر شما یا رسول الله.
پیامبر پاسخ سلام صاحب نخل را دادند و سپس به او گفتند که ای مرد، آن نخلی را که شاخه هایش به خانه همسایت سرازیر است به من بده تا من عوض آن را در بهشت ضامن شوم.
یا رسول الله، من در نخلستانم نخل فراوان دارم، اما خرمای هیچ کدامشان به لذیذی آن درخت که گفتید نیست. مرا ببخشید، من حاضر به این معامله نیستم، باز هم پوزش می طلبم یا رسول الله.
مرد صاحب نخل از آنجا رفت. در این میان شخصی به نام ابو دهداه که شاهد این اتفاق و پیشنهاد رسول خدا بود به ایشان نزدیک شد و عرضه داشت:
یا رسول الله، من شنیدم که به آن مرد صاحب نخل چه گفتید. اگر من آن نخل را از او بخرم و تقدیمتان کنم، آیا برای من هم ضامن می شوید که یک نخل در بهشت به من بدهند؟
رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند: آری، ضامن می شوم.
یا رسول الله، من هر طور شده آن نخل را می خرم و تقدیم شما می کنم.
مردک به خیال خود رفته و از من نزد رسول خدا شکایت کرده است.
از کی سخن میگویی؟ چه شکایتی؟
زن، همین همسایه من را میگویم. من مانع شدم که کودکان گرسنه و گدایش از خرمای نخل من بخورن. میدانی چه شده است؟
چه شده؟
رفته و ماجرا را به رسول خدا نقل کرده است.
تو از کجا با خبر شدی که او چنین کاری کرده است؟
چه بگویم زن، چه کاری کرده است؟ به رسول خدا شکایت کرده است. در راه که می آمدم رسول خدا را دیدم. از من خواست که نخل را به عوض یک نخل در بهشت به ایشان بدهم.
در بهشت؟
آری، درست شنیدی زن، در بهشت.
خب تو چه کردی؟ پذیرفتی؟
مگر دیوانه شده ای زن؟ این نخل در میان تمام نخل هایی که دارم نمونه ندارد، نمونه. معلوم است که نپذیرفتم، معلوم است.
چه شنیدم؟ و خواسته پیامبر جواب رد دادی؟
آری، درست شنیدی، نپذیرفتم. اصرار کرد ولی نپذیرفتم. من خود در را می گشایم. آمدم. گوش کن برادر، برای بار چندم هست که برایت میگویم، من در نخلستانم نخلهای فراوان دارم. هر تعداد و هر کدامشان را که بخوایی میفروشم با کمال میل و رضایت. حال سخن بگو.
من این را نیک میدانم ای برادر.
خب،
اما همانطور که گفتم، من همین نخل را میخواهم.
باز هم که اصرار بر خریدن همین نخل داری؟
آره، همین نخل.
حتما همین باشد؟
عرض کردم که برای خریدن این نخل آمدم.
گوش کن برادر، از این نخل نمیتوانم دل بکنم. با چه زبانی بر تو نقل قول کنم؟ بقایت محصول شیرینی دارد، بقایت.
میدانم، من نیز نمیخواهم آن را به بهای اندک از تو بخرم. هر قیمتی بگویی من میپردازم برادر.
خداوندا، با این مرد چه کنم؟ بازم اصرار دارد. برادر، اصرار نکن. این نخل همان گونه که برایت گفتم فروشی نیست. آن را به هیچ بهایی نمی فروشم.
گوش کن برادر، گوش کن. تو نخلستان من را در خارج از شهر مدینه دیده ای؟
کیست که ندیده باشد؟ تو را میشناسم و نخلستان تو را هم به خوبی دیدم، از بهترین نخلستان هاست.
مرحبا مرحبا.
خب سخن بگو.
اکنون برخیز با من بیا به نخلستان.
خب
هر نخلی را که دوست داشتی به جای این نخل به تو میدم.
ای وای، باز هم که داستان نخل من شد. اصرار نکن برادر، گفتم که این نخل فروشی نیست.
اصلا
دیگر چه؟ دیگر چه؟
در عوض این نخل 10 نخل از نخلهای آن نخلستان از آن تو.
10 نخل؟
آره 10 نخل.
10 نخل به عوض 1 نخل، ولی بقایت محصول شیرینی دارد. نمی شود. نه خیر خیر، این نخل را به تو نمی فروشم.
20 نخل 20 نخل از آن نخلستان که خودت دیده ای و می دانی که نخلهایش چگونه از آن تو.
گفتی 20 نخل؟ تو حاضری 20 نخل به جای آن 1 نخل بدهی؟
20 نخل.
راستش برادر بهای منصفانه است. چه کنم چه کنم؟ اما
چه؟ 30 نخل 30 نخل خرما میدهم و این 1 نخل را از تو میگیرم. چه میگویی؟ 30 نخل
30 نخل به جای آن 1 نخل. خب چه بگویم؟
40 نخل 40 نخل چطور است ای برادر؟
چه گفتی؟ درست شنیدم؟ 40 نخل؟
آری 40 نخل از بهترین نخلهای بوستان را به تو میدم.
ای مرد، من دلیل این همه اصرار تو را نمیدانم، ولی باشد باشد، این نخل را با 40 نخل معاوضه میکنم.
پس مبارک است مبارک است. من هم اکنون میروم و با تعدادی از مؤمنین برمیگردم تا گواه ما بر این معامله باشد.
باشد باشد، همین کار را بکن برادر. انشالله که این نخل برای خودت به اندازه 40 نخل سود کند.
بیشک این چنین خواهد بود برادر.
ابو دهده نزد رسول اکرم صلوات الله علیه رفت و ماجرا را خدمت ایشان شرح داد. او گفت که اکنون نخل به او تعلق دارد و او نخل را با رضایت کامل بر رسول خدا هدیه می کند. پیامبر در حق او دعا کردند و فرمودند که برای او نخلی را در بهشت ضامن می شوند. سپس به طرف خانه مرد فقیر حرکت کردند.
یا رسول الله، چه شده است که قدم رنجه کردید و به اینجا تشریف آوردید؟
رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند: ای مرد، این درخت از آن تو و خانوادت باشد، از آن بهرمند شوید.
از آن من و خانوادم؟ سپاسگزارم یا رسول الله، خداوند جزای خیرتان دهد.
در این هنگام خداوند سوره مبارکه لیل را نازل کرد. آیات 5 تا 7 این سوره ناظر به ستایش از آن مرد نیکوکار است و آیات 8 تا 11 آن مرد بخیل را سرزنش می کند. دنیا آزمایشگاهی است که سربلند بیرون آمدن از آن در گرو اعمال خودمان است.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا